بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. من ابتدا یه چند تا سوالی از جلسه قبل بود که بعضی از خواهرها سوال کرده بودن، این رو مطرح میکنم خدمت شما و به هر حال بحث امروزمون رو ادامه میدیم. یه سوال شده که یعنی یه مطلبی، یه تذکری هست به بنده که تو جلسه قبل راجع به بعضی از آیات که و ان یونس لمن المرسلین گفته شده که این تو سوره صافات، من اشتباهاً گفته بودم در سوره یونس، درسته همین که خواهرمون فرمودن، من جاش رو اشتباه گفتم. خب سوالی مطرح کردن که حلقه یاسین چیه؟ حالا چون ما سوره یاسین به مناسبت داشتیم مطرح میکردیم، سوال کردن که حلقه یاسین چی هستش، راجب حلقه یاسین و صحتش صحبتی بکنید. همچنین یه سوال دیگری، یه خواهر دیگری کرده که فرق بین یاسین مغربی و یاسین قرآنی چی هستش. من به تناسب به خصوص حالا باز یه سوال دیگری هم هست، میبینم سوالات تو این زمینه زیاده و میدونمم که به هر حال مورد ابتلا هست، به خصوص خیلی عذر میخوام تو جلساتی که معمولا خانوم ها هستن، این مباحث به هر حال تو این تیپ که حالا خواهم گفت باز یه سوال دیگری هستش مطرحه، من حالا راجب اینا یه بحثی میکنم. اولا حالا راجب این حلقه یاسین که چی هست و صحت داره یا نه، ببینید حالا رو اون جهت که جزء خواص سوره یاسین، همونجور که ما موقعی که می‌خواستیم شروع بکنیم عرض کردیم تو روایات هستش که اگر کسی سوره یاسین رو بخونه محفوظ میمونه از بعضی از به هر حال آسیب‌ها، محفوظ میمونه، یه نوع محافظتی برای انسان درست میکنه. متاسفانه دیگه خب تو این جور چیزا یواش یواش خرافات هم درست میشه دیگه. یکی از اون چیزای خرافی که به هر حال تو ایران سابقه داشته بوده همین حلقه یاسینه. حلقه یاسین به این معنا که به هر حال یه نوار پارچمانندیه، مثلا از چلواری چیزی، حدود شاید مثلا 10 سانتی متر عرضش، حالا مثلا 4-5 متر طولش، سوره یاسین رو روش می نوشتن یا می نویسند رو این نوار پارچه ایمانند، اون دو سر به هر حال پارچه رو به هم دیگه یه جوری گره می زنن یا یه جوری می دوزن، یه حلقه درست میشه، یه حلقه پارچه یه بزرگ درست میشه، کسی میخواد بره مسافرت توش رد میشه، دو سه مرتبه میاد و رد میشه، مثل قرآن رو چجوری رو سر نگه میدارن رد میشه، که خود اینم ما سندی نداریم البته، عیبی نداره ها، حالا رجاءً قرآن رو بوسیدن چیزی نیست، ولی اینکه به خصوص حالا از زیر قرآن رد بشیم ما سند روایی تو این زمینه نداریم. حالا این که دیگه اصلا هیچی نداره، این که دیگه مثلا روی پارچه بمیسید یه حلقه بزرگ درست بکنید از توش رد بشید که مثلا دو سه مرتبه هم حالا از توش رد میشن، این هیچ سندی نداره، این به نام حلقه یاسین مثلا هستش، هیچ اعتباری نداره و اینا رو به هیچ وجه نباید بهش اعتنا کرد. اینا از اون چیزای خرافی هستش که به هر حال آدم گاهی موقع ها مثلا فکر میکنه چون آیه قرآن هستش نکنه مخالفت بکنه یه چیزی بشه، نه خیلی هیچی نمیشه، این جور جاها رو باید مخالفت کرد و امثال این جور خرافات رو اصلا نباید بهش راه داد. یا مثلا همین یاسین مغربی که حالا عرض میکنیم که چی هستش، خب مغربی یه فردی بوده، یه شخصی بوده که حالا ظاهرن مثلا اهل ریاضت ها و اهل ختومات و امثال اینها هم بوده، او از همین سوره یاسینی که به هر حال در قرآن هست یه چیز آمیخته ای درست کرده که لابلای مثلا هر فرض کنید 10-15 تا آیه این سوره که خونده میشه یه آیات دیگر یا دعاها از کار دیگری رو لابلاش قرار داده که مثلا یه همچین چیزی هم خونده بشه به صورت یه ذکر، و بعد چه خاصیت‌های عجیب و غریبی براش ذکر کرده، خاصیت‌هایی که اگر کسی مثلا اون به هر حال یاسین مغربی رو داشته باشه دیگه کنفیکون بکنه دیگه، باهاش هر کاری رو دیگه میتونه انجام بده و هر تأثیری رو میتونه تو افراد دیگه بگذاره. مثلا فرض کنید برای جلب محبت، برای جلب ایجاد دشمنی، برای هر چیزی میتونه این کار رو بکنه. این میشه مثلا یاسین مغربی، یاسینی که اون آقای مغربی مثلا درست کرده و یه چیز آمیخته ای از سوره یاسین که لابلاش خیلی چیزای دیگه قاطی داره، از اذکار و از اوراد و از سور آیات از سوره های دیگه و اونم با عددهای خاص، مثلا فلان ذکر 10 تا، فلان ذکر 15 تا و امثال اینا، که اونم شکی نیست که یه چیز جعلی مندرآوردیه از دست بردن تو قرآن و به هر حال بازی کردن با سوره ها و آیات قرآنی هست که هیچ سندی نداره، هیچ اعتباری نداره و اینا رو باید زد به دیوار و هیچ اعتنا بهش نکن. به هر حال اینم اون بحث یاسین مغربی و فرقش با یاسین قرآن که خب مشخص هستش چی هست. حالا البته عرض میکنم من بازی توضیحی دارم که حالا در مجموع به طور کلی عرض میکنم. فعلا این دو تا سوال رو ببین. یه سوال دیگه ای هم شده که لطفاً به طور مختصر راجب افرادی که با نگاه کردن به قرآن یا استفاده از بعضی از کتاب ها و مهره ها اقدام به پیشگویی و مثلا پیشنهادهای راجب مشکلات افراد میکنن صحبت بکنی. مثلا یه ذکری پیشنهاد میکنن یا کارهای از قبیل دعا نوشتن و قفل زدن و دوختن لباس و همسر. ببینید من اینکه این سوالات رو عرض کردم گاهی موقع تو مجالسی که مربوط به خانم ها بیشتر مطرح میشه، این خدا نکرده از باب جسارتی نباشه، ولی خب یه واقعیتی هستش که این اوراد و ختومات و نمیدونم بعضی از این چیزهای که زود آدم به یه نتیجه برسه، فوری کن فیکون بکنه، فلان چیز بخونه مثلا جلب محبت میکنه، فلان چیز بکنه مثلا حتما خواستگار پیدا میشه برای دخترش نمیدونم، اینا چیزهای خطرناکی هستش که منجر میشه و منجر شده واقعا به ایجاد یه سری خرافات تو دین و دست بردن تو آیات و روایات و امثال اینجور چیزها. بسیاری از اینها هیچ سندی نداره، هیچ اعتباری نداره و احیانا ممکنم از بعضیاش که یه مثلا روایتی داشته باشه کلی عوضش کردن، کلی به هر حال چیزی مثلا عرض کردن. ببینید خود سوره یاسین رو خوندن این جزء خواص و آثارش این هست که آدم رو محافظت میکنه، اما این که دیگه سوره یاسین رو فرض کنید به عنوان مثال به صورت اون نوار در آوردن، این که دیگه محافظت نمیکنه، از توش رد شدن به فکر میکنم مثلا سه مرتبه از توش رد بشه دیگه خیلی. خب آیه رو بخون، این سوره رو بخون، چرا میخوایم خدا رو هی دور بزنیم، هی زود به هر حال به یه چیزی برسیم که به قول خدا رحمت کنه آقای بهجت که یه ذکری که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام، اون خیلی کارگشاست چون خیلی چیز عجیبیه تا حالا نشنیدیم. به هر حال اینا رو خیلی باید مراقب بود و چون راجع به بحث سحر و چشم زدن و اینا موقعی موقع ها سوال شده، این رو هم من یه اشارهی بکنم خدمت شما و دیگه انشاءالله از اینجور بحثا بریم بیرون. یعنی حالا درسته که ما به مناسبت اون بحث فال زدن و تطیر که تو خود قرآن اومده بود و تفعال یه مواسی رو مطرح کردیم، ولی دیگه حالا خیلی نپردازیم به اینجور چیزا. ببینید در رابطه با بحث سحر و اقسام و انواعش، مثلا طلسم یا کهانت یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال حالا اقسامی که سحر داره، کهانت معمولا پیشگویی هایی است که توسط تسخیر جن و امثال اینها فردی انجام میده، مثلا پیشگویی هایی میکنه. طلسم معمولا این هستش که به وسیله یه ابزاری میتونه یه تأثیری بگذاره رو افراد. حالا اقسام سحر که چندین قسم داره، اولا من این عرض بکنم که هم تو قرآن خب یکی دو جای قرآن اومده که نشون میده سحر واقعیت داره، واقعیت داره. ببینید نه به معنای این که حقانیت داره، حقه میشه استفاده، نه خب شیطان هم یه موجودی است که واقعیت داره، اما حق واقعیت داره یعنی هست، یعنی یکی از اموری است که تأثیرگذاره در عالم. البته تأثیرش هم تأثیر شره دیگه، جزء نیروهای شره، ولی وجود داره، واقعیت داره. شما هم تو سوره بقره ببینید، سوره بقره آیه 102 رو که راجب زمان از سلیمان که خیلی به هر حال سحر و اینجور چیزا زیاد بود، زمان از سلیمان اینا زیاد بود و ظاهرا اینجور که تعبیر قرآن هستش که و ما کفر سلیمان بلکه نه شیاطین کفر، و بد داره که یعلمون الناس از سحر، شیاطین همون جنای شرور سحر به مردم آموخته بودن، بعد خداوند متعال برای ابطال اون سحر و اینکه مردم یاد بگیرن بعضیا بتونن باطل بکنن سحر رو، دو تا ملک به نام هاروت و ماروت که در قرآن اسمشون اومده، این دو ملک رو فرستاد که اینا هم به مردم میگفتن، میگفتن ما که یاد میدیم مواظب باشید و ازش سوء استفاده نکنید، این برای باطل کردن سحر و از بین بردنشه، نه اینکه کسی از این بخواد استفاده کنه تسخیر بکنه یه موجود دیگه ای رو، یه کاری تأثیری مثلا رو دیگران بگذاره، از این قدرت سوء استفاده نباید بکنه. ولی خب بعضیا کردن، سوء استفاده کردن و از این دو ملک یاد گرفتن، اون وقت دیگه اعمال میکردن، مثلا برای تفرقه انداختن بین زن و شوهر، کدورت درست کنن، کینه درست کنن، این تو تعبیر قرآن هستش دیگه، یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین شخص و همسرش تفرقه مینداختن، کینه درست میکردن. این آثاریست که تو سحر وجود داره، البته خب همه آثارش در قرآن نیومده، ولی خب آثار سحر حتی آثار بدنی هم میتونه تأثیر بگذاره، یعنی میتونه کسی رو حتی فلج بکنه با سحر، میتونن حتی تا حدی که مثلا فرض کنید کسی رو نابینا بکنن میتونن. البته خب بسیار نادرن کسانی که بلد باشن، و اینجور نیستش که خیلی شیوع و رواج داشته باشه، به خصوص این مقداری که الان هر کی به یه مشکلی برمخوره میاد بگه آقا ما رو سحر کردن. زمان از سلیمان که نیستش که اینقدر سحر رواج داشته باشه، بسیار مواردش نادره، بسیار نادر، اما در این حال واقعیت داره، هست، امکان داره، و اینم کسی خب نگه خب چرا هست، نه به هر حال شما میدونید که خداوند متعال برای امتحان انسانها نیروهای شر و خیر تو این عالم رو آزاد گذاشته، همونجور که خود شیطان دستش بازه تو این عالم. خود شیطان مگه دستش باز نیست؟ مگه خود شیطان کم داره تأثیر منفی میگذاره؟ کم باعث میشه که افراد به سمت گناه برن؟ پس پروردگار عالم برای اینکه زمینه امتحان انسان‌ها فراهم بشه، کوره امتحان تو این عالم به هر حال درش دمیده بشه، دو راه خیر و شر رو قرار داده تا انسان‌ها انتخاب بکنن، و اگر انتخاب کردن خیر رو وقت رشد بکنن. فالهمها فجورها و تقواها، تو قرآن هستی، هم بدیها رو الهام کرد هم خوبیها رو. منتها قد افلح من زکاها، اونی که خودشو تزکیه کرد و خوبی رو انتخاب کرد او به فلاح و رستگاری رسید. به هر حال اصل سحر واقعیت داره، اما با اقسامی هم داره، حالا من خیلی وارد هستم نه اصلا بخوایم وارد این بحثا آنچنان بشیم، فقط دارم اشاره میکنم انواع و اقسامی داره، به صورت حالا پیشگویی کردن فال، همین پیشگویی کردن، اونم بسیاری از اوقات توسط تسخیر جن و از اونا استفاده کردن و یه خبرهای از اونا گرفتنه، که نوعاً همون کسانی که جن رو تسخیر میکنن با ریاضتهای باطل این کار رو میکنن. حالا ممکنه بعضی از اولیاء خدا هم با جن ارتباط داشته باشن، ارتباط غیر از تسخیره، تسخیر هیچ موجودی جایز نیست، هیچ موجودی رو نمیشه آنچنان کرد که کاملا مسخر من باشه، در اختیار من باشه. حتی هیپنوتیزم هم که میبینید یه نوع تسخیره تو فرد دیگری هست، هیپنوتیزم هم همینه دیگه، یه جوری دیگری رو در چنگال قدرت خودش کشاندن هست، یه نوع تسخیره. خب به طور ابتدایی به فتوای فقهای ما حرامه دیگه، هیپنوتیزم کردن به صورت ابتدایی حرام، مگر مثلا برای درمان و مداوا و اینجور امور باشه، به عنوان یه معالجه، به عنوان یه ضرورتی باشه، ولی تسخیر جایز نیست. خب بسیاری از اینایی که تو سحر هستن با ریاضت‌های باطلی که میکشن، به خصوص با اهانت به مقدسات، میتونن با جن مرتبط بشن و تسخیر بکنن اونها رو و از اونها اخباری دریافت بکنن، یه چیزایی رو مثلا به اینها خبر بدن و اینا مثلا به مردم میگن، اونا میگن او اینا مثلا چقدر چیز میدونن، و یا مثلا تلسپ کردن و امثال اینها که از به هر حال ابزار و ادواتی استفاده میکنن برای تأثیر گذاشتن. پس اصلش واقعیت داره. من تو همجور که لابلای صحبت هم عرض کردم، طبق فتوای تمام فقهای ما حرامه، استفاده ازش و بکارگیریش حرامه، مگر کسی یاد بگیره برای ابطال سحر، کسی یاد بگیره برای باطل کردن سحر، فقط در این صورت. و الا استفاده از سحر همین جوری برای که تأثیر رو دیگران بگذاره یا تسخیر بکنه موجودی رو، این شکی نیستش که حرام هستش. مطلبی که هست این هستش که حالا تو همین زمینه، من قبل از اینکه روایاتش رو عرض بکنم، حالا یه روایت هم کافی هستش در رابطه با چشم زدن هم، اینم من یه مطلبی بگم. ببینید تو بحث چشم زدن، اینم باز تو روایات ما داریم که العین حق، چشم زدن حق واقعیت داره، هست، میشه کسی یه نوع به هر حال شوری چشم به قول خودمون داشته باشه، که این ناشی میشه از یک به هر حال جنبه روحی و روانی در درون او که معمولا به خاطر یه سری خباثت هاست، یا حسادت شدید، یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال بخل شدید یا کینه شدید، یه کسی که روحیات اینجوری تو دلش هست، وقت گاه موقع ها میتونه از دریچه چشم، این دریچه مثل یه استارتیست که زده میشه، یه برقیست که میپرونه، همونجور که چطور ببینید واقعا این دریچه چشم خب یه دریچه خاصی هست، فرق میکنه با بعضی دیگه از اعضا. شما گاهی موقع با چشم کسی دیگر رو هیپنوتیزمش میکنه با چشم، که اگر غیر از این باشه نمیتونه. یا مثلا اون مرتازی که ریاضت‌های خاص کشیده، وقتی نگاه میکنه و خیره میشه به چیزی، چه بسا ممکنه تأثیری بگذاره، یه قطار در حال حرکت رو مثلا متوقف بکنه. چشم زدن هست تو قرآن هم، خب سوره قلم همون آیه معروف و این یکاد تو سوره قلم هست دیگه، آیه 51 و این یکاد الذین کفروا لا یزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، که خداوند متعال اونجا خبر به پیغمبر میده که پیغمبر نزدیک بود و این یکاد نزدیک بود، الذین کفروا که کفار، نشون میده که کفار اونایی که خبثت باطنی دارن بیشتر اینجوریه، لیزلقون که به ابصارهم، با چشماشون یزلقونه که تو رو به هلاکت برسونن، با چشم زدن تو رو به هلاکت برسونن. خب ببینید این هست، و اتفاقا در روایت هم هست که از پیغمبر اکرم هست که چشم گاهی موقع میتونه فرد رو تا هلاکت پیش ببره، چشم زدن. بعضیا انقدر شوره چشمشون که به تعبیر پیغمبر العین چشم لیدخل الرجل لیدخل الرجل فی القبر، فرد رو تو قبر میبره. و تو روایت هستش که بسیار از کسانی که، حالا این تعبیر بسیاری تو روایته، بسیاری از کسانی که از دنیا رفتن با چشم زدن بوده، یعنی چشم خوردن در واقع به این معنا. بنابراین واقعیت داره، یه تأثیر روحی، یعنی یه روان گاهی موقع ها معمولا خبیث که از طریق چشم اعمال میکنه اون هر حال تأثیر منفی خودش و انرژی منفی که در دیگری ایجاد میکنه. تو سوره فلق هم هست، اونجا هم اشاره شده، قل اعوذ برب الفلق من شر، بله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، و من شر سه تا چیز رو پشت سر ذکر کرد، یکی غاسق اذا وقب، تاریکی وقتی همه جا رو بگیره، و من شر نفاسات فی العقد، اون زنان جادوگری که چون زنان یهودیه‌ای بودن زمان پیغمبر که این شکلی بود که اونها نفاسات میدمیدن تو گره ها و تأثیر منفی خودشون رو میگذاشتن، نوع سحر بوده دیگه که تو اینجا داره. و من شر نفاسات فی اللغت و من شر حاسد اذا حسد، حسود وقتی که حسدش رو اعمال بکنه، که بعضیا گفتن این میتونه اشاره به چشم زدن باشه که اون فردی که حسوده حسدش رو از طریق چشم زدن اعمال میکنه، یه چیزی رو وقتی میبینه اون حسادتش گل میکنه، خیلی تعجب میکنه، مثلا عجب چه چیزی داری تو، چه نعمتی، مثلا این همین او رو از بین میبره. چه بس در هر حال این چشم زدن هم هست، سحر هم هست، اینا نیروهای باطلی هستن که و منفی هستن که تو عالم خارج وجود دارن، جزء نیروهای شرن که عرض کردم خداوند متعال به هر حال همونجور که خیر رو دستشو باز گذاشته، شر رو هم تو این عالم دستشو باز گذاشته که این دوراهی خیر و شر وجود داشته باشه، قدرت‌های خوب و قدرت‌های بد و منفی. همونجور که اولیاء خدا کارهای خارق‌العاده‌ای به نام کرامت یا معجزه انجام میدن، اولیاء شیطان هم گاهی موقع کارهای خارق‌العاده‌ای به نام سحر و طلسم و کهانت و امثال اینا انجام میدن. البته چشم زدن جز به سحر نیست، ولی جزء همون نیروهای باطل هست. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که از دمیر فرمود العینو حقون، عین یعنی همین چشم زدن، حقون هست، حق این که میگه حقون، نه اینکه یه چیز حقیه که شما برید این کارو بکنید، نه یعنی واقعیت داره، یعنی ثابتون، یعنی هست. العینو حقون و رقا رقیه، رقیه همون دعا نوشتن برای دفع چشم زدن هستش، دعاهایی که می نوشتن رقیه مثل هرز مانند بوده. اینم حضرت فرمایید حقون و سحر و حقون، سحر هم حق واقعیت داره. و الفالو حقون، فال همون تفعله، و الفالو حقون و تیارتو لیست به حقه، اما تیاره نه واقعیت نداره. تیاره اینجوری نیست که چیزی در بیرون شوم باشه، شومی در بیرون نیست، اگرم باشه خود آدم هستش که با اعتقادش به یه چیز منفی انرژی منفی درست بکنه، و همون چیزی که حالا تو بحث تطیر مطرح کردی. برای دفعش بعضی از موارد گفته شده، این که من حالا وارد این بحث شدم چون یکی از خواهرها سوال کرده بود که یه بنده خدایی وارد یه خونه شده، همش بدبیاری میاره، همش مشکلات براش به وجود میاد. بعضی گفتن چشم زدن او رو، بعضی هم گفتن نه خود اون خونه یه مکان نحسیه. در رابطه با چشم زدن که حالا من این مقدار صحبت کردم، در رابطه با مکان هم میتونه، حالا معمولا بعضی از مکانها به خاطر یک فسادهایی که توش رخ داده گاهی موقع یه تاریکی و ظلمت پیدا میکنه، این هم امکانش هست. خیلی ها بودن، موارد متعدد بوده که گاهی موقع مثلا توی فضا میرفتن میدینن این فضا اصلا حالی براشون ایجاد نمیکنه، این فضا اصلا انگار نورانیتی نداره، کما که برعکس توی فضاهای دیگه آدم احساس سبکی میکنه. شاید خودتون همه تجربه کردید تو حرم امام رضا علیه السلام هم که آدم وارد میشه حس میکنه اینجا اصلا هواش یه جوری دیگه است، انگار فضاش یه جوری دیگه است، یعنی احساس سبکی میکنه. این امکان داره که به خاطر اعمال زیاد خوبی که یه جا انجام شده یا ملائکه‌ای که حضور دارن، رحمت و برکت و عنایت و یه به هر حال معنویتی یه جا باشه و نقطه مقابل یه جای دیگه، به خاطر اینکه ظلم بوده، به خاطر اینکه غصب بوده و خیلی موارد دیگه، یه جا سنگین اصلا فضاش سنگین هست، این امکان داره. اون بحث چشمم که گفتی کاملا امکان پذیر. تو روایات ما برای دفع سحر و چشم و امثال اینها مواردی رو تو روایات گفتن. ببینید این که بعضی از خواهرها گفتن نمیدونم قفل زدن و نمیدونم با نخ رنگی استفاده، اینا از همون مواردی است که هیچ سند و صحتی نداره. تو روایات ما اولین چیزی که گفته شده برای اینکه انسان از تأثیر این نیروهای منفی در امان بمونه توکل بر خداست. مهمترین چیز اینه. هیچ نیرویی که قادر و فائق بر خدا که نیست. اگر واقعا کسی توکل بر خدا داشته باشه و کفا بالله وکیلا، خدا بسه برای وکیل بودن. بعضیا متاسفانه انگار تو این جهت یه مقدار چون ضعف دارن همش دنبالی، یعنی اهمیتی که به، من نمیخوام حالا عرض میکنم، بعضی از هرزها یا تعویزها یا رقیه ها وارد شده، اب نداره، اما بعضی اهمیتی که به این چیزا میدن بیشتر از خود خداست. نعوذ بالله. چرا یه مرجع تقلید دوچار سحر و چشم و اینجور چیزا نمیشه؟ چرا بندگان خوب خدا دوچار این چیزا نمیشن با اینکه اونا بیشتر در معرض خطرن، با اینکه شیاطین بیشتر معمولا به اونا هجوم بخوام بیارن؟ اون هرزش توکلی است که به خدا کرده، اعتمادی است که به خدا داره. لذا در مقابل اون اعتماد که او رو وارد یک دژ و قلعه مستحکم کرده، دیگه چیزای دیگه هیچ تأثیری نمیتونن بگذارن. لذا مهمترین عاملی که میتونه دفع بکنه چشم رو، چشم زدن و چشم بد رو به تعبیری، سحر و اقسام و انواعش رو و همه شروع رو امثال اینها رو، همون توکل بر خداست. منتها علاوه بر او بعضی از موارد دیگه هم تو روایات ما گفته شده، از جمله گفتن معوذتین رو، همین دوتا سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو، که قل اعوذ برب الفلق برای دفع سحر و همچنین چشم زدن، و اون قل اعوذ برب الناس هم همینجور، این دوتا. البته تو بعضی از روایات دیگه هم خوندن قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون که مجموعا همون چهار قل میشه، اونها هم توصیه شده که هر کدوم محافظت هایی برای آدم داره، ولی خصوصا معوذتین، این دوتا برای سحر و چشم زخم، چشم زدن خیلی توصیه بهش شده. در یه روایتی هستش که جبرئیل به پیغمبر اکرم عرض کرد که امام حسن و امام حسین رو که طفل بودن تعویز بکن، یعنی همون یه رقیه مثلا نوشته بشه، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس مثلا برشون تعویز کرد، اینکه وارد شد. خوندن آیات الکرسی بسیار توصیه شده که اعظم آیات قرآن در بعضی از روایت هست که بزرگترین آیه و عظیمترین آیه قرآن آیت الکرسی هست، که برای حفاظت هم سحر هم چشم زخم، همون چشم زدن توصیه شده. خوندن همین انیکاد، این انیکاد، این تو بعضی از روایات هست، یه روایتی از امام مجتبی علیه السلام هستش که فرمود ان دواء الاصابه بالعين ان يغرى و انیکاد، دواء چشم زدن انیکاد خونده بشه، اینی که اینم گفته شده. باز آیه صخره که از آیات با عظمت قرآن هست، که آیه 54 تا 56 سوره اعراف، سه تا آیه است، این آیات گفته شده خونده بشه. صدقه دادن که مشخصه برای دفع بلا، قربانی کردن برای بچه یا بزرگ، قربانی کردن و اطعام، هم قربانی خودش خصوصیت داره هم اطعام مؤمنین. و خود سوره یاسین رو خوندن، باز برای تا اینجا این چیزایی که گفتم هم برای چشم زدن بود هم برای دفع سحر بود، این چند تا چیزی که گفتم، معوذتین و قربانی کردن و صدقه دادن و سوره یاسین و انیکاد و آیت الکرسی خوندن، اینا هم برای سحر بود، دفع سحر بود، هم برای چشم زدن که تو روایت ما هست. اما چند چیز دیگه برای چشم زدن هست، یکی همون ماشاءاللهی که معمولا گاهی موقع ها بعضی ها احتیاط میکنن وقتی، چون ممکنه خود چشم خودشون هم از همین قبیل باشه دیگه، وقتی یه چیز خوششون میاد تعریف میکنن از او، یه ماشاءالله هم زمیمه میکنن، خوبه این، چون تو روایات ما هم هستش که گفته که امام صادق علیه السلام فرمود العین حق فمن اعجبه عن اخیه شیئون، وقتی یه چیزی از فرد مؤمنی دید که خوشش اومد و باعث تعجبش شد، فلیذکر الله فی ذلک، خدا رو تو اونجا ذکر بکنه. وقت هست که فاذا خفت شیئا، اگه ترسیدی که خودت چش بزنی کسی رو یا کسی تو رو چش بزنه، فقل ما شاء الله، این ما شاء الله، فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم. البته سه مرتبه حالا تو این روایت هست، به هر حال اینم چیزی که استفاده شده. انگشتر جزء چیزهایی هستش که گفته شده، باز از خواص بعضی از انگشتر، انگشتر عقیق و امثال اینها، هرز به خصوص هرز امام جواد علیه السلام، نگه داشتن حیوانات خانگی که الان دیگه مرسوم نیست، زندگی های آپارتمانی دیگه اینو بر نمی داره، ولی این تو روایات ما خیلی تاکید شده روش که حیوانات خانگی مثل بعضی از پرنده ها، کبوتر و مرغ و خروس و مثلا این حیوانات، اینها باعث دفع یه سری بلاها هستن. اینا توصیه شده که به هر حال میتونه هم چشم زدن رو باطل بکنه هم سحر. انشالله که با همون توکل بر خدا و عنایت خداوند متعال با آدم دوچاره هیچ کدوم از این موارد آدم نشه. و خیلی هم آدم دنبال این چیزا نچرخه، خیلی هم اهمیت و اعتنا نکنه به اینها، به خصوص به بعضی از افرادی که به هر حال حالا در صدد دعا نویسی و اینجور کارا برمیان، اینا قریب به اتفاقشون رو آدم اصلا نباید بهشون اعتنا بکنه که پول میگیره برای دعا نوشتن و دکان و مغازه باز میکنه. معمولا اینها اگه مشکلی بر مشکلات نیفزاین چیزی رو حل نمیکنن، بعضی هاشون مشکل هم درست میکنن. این که میگم مواردش رو بنده خبر دارم که دو سه مورد بوده، واقعا تماس گرفته بودن، رفته بودن پیش این بندگان خدا، اینا یه مشکل رو حل کرده بودن، دو تا مشکل دیگه براشون درست کرده بودن که مشتری رد نشه، مشکلش رو حل کرده بود. اونم گفت عجب آدم خوبیه، مشکل من حل شد دیگه. اما دو تا مشکل دیگه تو زندگیش درست کرد، اونو دیگه این خبر نداره که این درست کرد، که دیگه باز مراجعه بکنن بهش و مشتری براش درست بشه. بذار اینا رو همون که عرض کردم با توکل بر خدا آدم بذاره اینها رو کنار، و اگرم بخواد چیزی رو عمل بکنه فقط چیزهایی که دستور معصومین و اهل بیت هست، به هیچ چیز دیگه آدم اعتنا نکنه و ترس هم برش نداره. مثلا فرض کنید وقتی که یه دعایی نوشته، حالا دعایی نمیدونم شیش قفل هفت هیکل، اینا یه مرتبه آدم فکر نکنه که دیگه اوه هفت هیکل این همونیست که عرفا باهاش به جایی رسیدن، چیز عجیبیه. عرض کردم که آیه بهجت خدا رحمتش کنه، بگو بعضیا دنبال چیزای عجیب میگردن که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام. اگه بهش بگی مثلا نماز جعفر طیار رو بخون، میگه این که خودم میدونم بلدم، با حال که او کیمیاست تو روایت داره، ولی اصلا اعتنا نمیکنه. ولی اگه بهش بگی یه دعای شیش قفل ها، اینو اگه بخونی ببین چه آسه، میگه همونو بده، همونو بده، این شیش قفل به ما بده، تو که هیچ سندی هم نداره، از هیچ جا نرسید. اینا رو آدم اعتنا نکنه. گاهی موقع تو این حرم ها و واقعا دین به این قشنگی منطقی عقلانی استواری دچار خرافات بشه، نوشته فلان چیزو اگه هفت بار به هفت کس ندیده میدونم چی میشه، هفت بلا سرت بیاد. ببینید یعنی اینا ای چه واسه بعضی منگان خدا جاهل، برای اینکه حالا به سرمون شاید بیاد دیگه این کارو بکن. اینا از اون مواردی هست که شماها به شدت باید بهش باش مخالفت بکنید که رواج پیدا نکنه. عذر میخوام حالا بیش از اندازه طول کشید. من چند تا آیه‌ای که حالا بتونیم امروز بهش برسیم تو این چند دقیقه بخونیم که بحث یه مقدار جلوتر بره. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 44، آیه 45، عذر میخوام، تا اینجا رسیده بودیم. ببینید خداوند متعال بعد از این که داستان اون قوم انطاکیه رو ذکر کرد و مقابله یک عده‌ای با انبیا رو و عاقبتشون که هلاک شدن، بعد یه تأسفی خورد پروردگار عالم، یا حسرتن علی العباد، این آیه خیلی عجیبه، خدا تأسف میخوره اینجوری، یا حسرتن علی العباد، ای حسرت بر بندگان که به جای اینکه بندگی بکنن، ما یعتیهم من رسول، هیچ رسولی براشون نیومد، الا کانو بهی استهزون، مگر اینکه استهزایش کردن، مسخرهش کردن، حرفشو گوش نکردن، باهاش مقابله کردن. بعد خداوند متعال در رابطه با آیات توحیدی، چیزهایی که آیه و نشانه است در زمین، در آسمان، در دریا، آیاتی که نشانه بر خداست، بر مبدع و معاد هستش، پروردگار عالم ذکر کرد که به هر حال این رو تو آیات قبل خوندیم. حالا خدا می‌فرماید که در مقابل این آیاتی که در آسمان برای مردم گذاشتیم به عنوان آیات و نشانه‌های خدا، آیاتی که در زمین گذاشتیم، آیاتی که در دریا گذاشتیم، موضع‌گیری مردم در مقابل آیات خدا چجوریه؟ موضع‌گیری مردم در مقابل رسول رو دیدیم، در مقابل رسولان رو استهزا می‌کردن، مسخره می‌کردن. اما در مقابل آیات الهی، چه آیات تکوینی، شب و روز و خورشید و ماه و اینهای که کلون فی فلک یسبحون، هر کدوم تو مدارش حرکت میکنه، یا دریا و اون خاصیتی که حمل و نقل توش صورت میگیره و این خاصیت خدا گذاشته توش، یا زمینی که حب و نبات توش به عنوان حبوبات رویده میشه و میخورید، در مقابل این آیات تکوینی و همچنین آیات تشریعی و دستورات دین، در مقابل این آیات موضع‌گیری مردم چیه؟ بفرمایید موضع‌گیری مردم سه جوره. عنایت بفرمایید تو این سه تا آیه سه جور موضع‌گیری رو که خیلی قابل توجه هست ذکر میکنه. بفرمایید و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، وقتی به مردم، به همین عباد، به همین عباد حرف گوش نکن، گفته میشه که اتقوا ما بین ایدیکم، بترسید از اونی که پیش روی شماست. حالا میگم پیش روی شما یعنی چی؟ بپرهیزید از اون چیزی که پیش روی شماست و ما خلفکم، و اون چیزی که پشت سر داره میاد بپرهیزید، لعلکم ترحمون، شاید که مورد رحم خدا قرار بگیرید اگه بترسید. این که خدا فرموده وقتی بهشون گفته میشه که بترسید از اون چیزی که پیش روی شماست، این تو روایت امام صادق علیه السلام آمده و مفسرین هم گفتن یعنی این شرکی که الان پیش رو پیشتون هستش دارید، این وضعیتی که الان فعلا دارید، از این بترسید، این عاقبت خوشی نداره. اتقوا ما بین ایدیکم، از این چیزی که پیش روتون هست، جلوتونه، دم دستتونه، از این بترسید. و ما خلفکم، و از اون چیزی که پشت سرت داره میاد، اون چیزی که پشت سر داره میاد تو آخرتی که عذابه، هم بترسید از این شرک و همون تبعاتیست که بعدن تو آخرت نصیبتون میشه. خب دنبال آیه نگفته که اونا چی میگن. خدا میفرماید وقتی بهشون گفته میشه بترسید، دنبالش گفته نشده که خب اونا چی میگن. گویی میخواد خداوند متعال اینجا بفرمایید که اونا غافلن اصلا، هیچ. وقتی بهشون این گفته میشه اصلا پشت گوش میندازن، هیچی نداره. گویی خداوند متعال اینجا میخواد القا بکنه که غافلن، بیخبرن، اصلا کاری ندارن با این مسئله. حالا با آیات بعدی باز این بهتر براتون روشن میشه. یه موضع‌گیری انسان در مقابل آیات الهی، در مقابل دستورات خدا، در مقابل امر و نهی خدا، یه موضع‌گیری غفلته، توجه نداشتنه، بی توجه بودنه. موضع‌گیری دوم تو آیه بعدی ذکر شده و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، هیچ آیه ای از آیات پروردگار براشون نیومد مگر اینکه با لجبازی پشت بهش کردن. این موضع‌گیری دومه که بدتر از موضع‌گیری اوله. موضع‌گیری اول غفلت و بی‌اعتنایی است نسبت به دستورات و آیات الهی. موضع‌گیری دوم نه فقط غفلته که لجبازیه، اعراضه، یعنی بی‌اعتنایی نیست، حواسش هست ولی در این حال مقابله داره میکنه. موضع‌گیری سوم باز تو آیه بعدیه، تو آیه 47 و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی بهشون گفته میشه که انفاق بکنید، ببینید اینا همش دستورات خداست، امر و نهی خداست. تو یک صورت وقتی بهشون گفته میشه که از این شرکتون بترسید، دست بردارید، بترسید از آخرت، اونجا هیچی نمیگن چون دنبالش هیچی نداره، یعنی بی اعتنا غافلن. تو آیه بعدی راجب آیات میگه معرضن، اعراض میکنن، لجبازانه پشت میکنن بهش. تو این آیه سوم میگه وقتی بهشون گفته میشه که انفاق بکنید، مما رزقکم الله، از اون چیزایی که خدا بهتون روزی کرده، قال الذين كفروا للذين آمنوا، کفار به این مؤمنینی که هی بهشون توصیه میکنن، کفار میگن انطعم من لو یشاء الله اطعمه، ما انفاق بکنیم به کسی، به اون فقیری که اگه خدا میخواست بهش میداد. اگه این فقیر صلاحش بود که خدا چیز بهش میداد، بهش میداد. خب خدا بهش نداده، پس لازم نیست ما بهش بدیم. این موضع سومی است که بعضی از انسان‌ها در مقابل دستورات الهی میگیرن، یعنی توجیه، یعنی توجیه کردن. یه جوری آدم کلا شرعی سر خودش میگذاره و وجدان خودش راحت کردن. ببینید موضع اول در مقابل دستورات خدا و امر و نهی خدا بی‌اعتناییه، غفلته. موضع گیری دوم بدتر از غفلت، لجبازیه، عناده. موضع گیری سوم آدم یه جوری توجیه میکنه بعد بگه نه من کارم درسته، این از همه بدتره. خدا نکنه آدم وقتی میخواد یه دستور الهی رو زیر پا بگذاره، یه جوری زیر پا بگذاره که حتی امر بر خودش هم مشتبه بشه، فکر میکنه داره درست انجام میده کار رو، یه جوری توجیه میکنه که امر حتی بر خودش هم مشتبه میشه. بذارید من یه قضیه رو که تو روایات بیان شده عرض بکنم خدمتون. به امام صادق تعریف کردن راجب یه شخصی که خیلی آدم خوبیه، چقدر آدم دست و دلوازیه، چقدر مثلا مردم دوستش دارن، چی هست، کی هست، چی هست، خیلی برای امام صادق تعریف کردن. امام صادق علیه السلام فرمود خب منم مشتاقم ببینمش این آدم رو. یه مرتبه با یکی از اصحاب داشت یه جای رد میشد، مردم دوریه بابایی رو گرفته بودن، اون صحابی امام صادق فرمود که آقا اینه، این آدم هستش که خیلی محبوب و معروف و آدم خیلی خوبیه. امام ایستاد، خب از دور نگاه کرد، وقتی که مردم یواش یواش دیگه کارشون انجام دادن پراکنده شدن، این آدم راه افتاد، امام دنبال این راه افتاد. تو روایت داره که امام صادق علیه السلام دنبال این فرد راه افتاد، دید این رفت تو بازار، وارد شد دم مثلا فرض کنید اون مغازه نونوایی، حالا هر جایی که نون تبخ میکردن، دید دوتا نون، دوتا قرص نون برداشت. معمولا اینجور آدم ها کسی فکر نمیکنه دزدم هستن، خیلی راحت میتونن دزدی بکنن. دید دوتا نون برداشت، اون تعجب کرد، ایستاد، دید این رفت دم یه مغازه دیگری دوتا انار برداشت، باز امام تعجب کرد دنبال این کرد. بعد دید این رفت توی خرابه و اون چهار تا چیزی که برداشته بود، دوتا نون و دوتا انار رو، به چهار تا فقیری که اونجا بودن به هر کدوم یه چیزی داد و اومد بیرون. امام صادق جلوش وایستاد، حضرت فرمود که این چه کاری بود که کردی؟ او گفت کدوم کار؟ گفت همین که از مغازه ها چیز برداشتی و به هر حال به این و اون داشتی انفاق میکردی. اون طرف گفتش که اولا شما کی هستی؟ حالا ظاهرم نیست که امام رو یا نمیشتاق یا هرچی که بود، امام معرفی کرد خودش. گفت تو فرزند رسول خدا هستی و از قرآن بی اطلاعی؟ امام صادق فهمید چطور؟ گفت خب اگه تو قرآن نخوندی که، تو قرآن خدا فرموده که من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها، اگر کسی یه کار خوب انجام بده ده برابر مزد میگیره، و من جا ابل سیعه فلا یجزا الا مثلها، اما کار بدش فقط یه جزا داره. من چهار تا دزدی کردم، چهار تا بدی به پای من میمیسن، اما وقتی رفتم چهار تا انفاق کردم 40 تا برام میمیسن. حالا اون 4 تا بدی ازش کم میشه، 36 تا خوبی برام میمونه. تو دیگه چی میگی؟ من کجای کارم بد بود؟ توجیه کردن. میبینی امر بر خودش هم مشتبه میسی که شده بود، فکر میکرد خیلی آدم خوبیه و کار خوبی داره انجام میده. تو سوره کهف اومده، تو سوره کهف خدا فرموده که میدونید بدترین کس کیه؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیغمبر به مردم بگو که میخواید من شما رو خبر بدم به اون کسی که از همه خسارت کارتر و زیانبارتر هست اعمالش. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اون کسانی که کاراشون تو زندگی دنیاوی همه باطله، همه گمراهیه، اما وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن که خیلی هم آدم خوبی هن. در این حال که خیلی هم آدم بدی هن، خودش خیال میکنه خیلی خوبه. و هم یحسبون، گمان میکنن که انهم یحسنون صنعا، خیلی درستکار هستن. اینجور آدم ها که تو جهل مرکبن، اینا از همه بدترن. چون آدم خواب رو میشه بیدارش کرد، اما اینجور آدم هایی که خودشونو به خواب زدن، خودش یه توجیه کرده که هم بر خودش مشتبه شده دیگه. مثل همون قضیهی که طرف دروغکی میگفت آش میدن آش میدن، بعد خودش هم دوید یک کاسه برداشت رفت سراغ خودش، هم باور کرده دیگه این توجیه رو. اینا بدتر از همه است، اینا بیدار نمیشن. امام صادق علیه السلام به این فرد فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. تو فکر کردی که اینجوری با آیات قرآن بازی کردی و توجیه کردی، 36 تام ته کاسه برای خودت مون، تو 8 تا فقط گناه برات مون، 4 تا گناه برای اون دزدیا، 4 تا گناه به خاطری که اون مال دزدی رو به این اون دادی، مال دزدی رو بی اجازه صاحبانش به این اون بخشش کردی، فقط 8 تا گناه برات مون. توجیه گناه یکی از بدترین خصوصیاتی است که یک انسان میتونه پیدا کنه. لذا ببینید مرحله مرحله تو این آیات خداوند متعال اوج میگیره. نوع برخورد افرادی که موضع دارن در مقابل خدا و پیغمبران، نوع برخوردشون یک غفلت، دو لجبازی، سه توجیه کردن و خود رو درست دونستن. این هستش. میگفتن مرحوم آیت الله حاجی عبدالکریم حائری یزدی، اگه کسی غیبت منو بکنه میبخشمش، اما اگه طلبه ها غیبت منو کنن نمیبخشمشون. گفتم برای چی؟ گفتم طلبه ها اول کافرم میکنن، بعد میگن خب غیبت کردن کافر جایزه دیگه، اشکال نداره. یعنی اول توجیه بلدن دیگه، راهشو توجیه میکنن بعد خراب میکنن. گفتم من اونا رو نمیبخشم. حالا در هر حال توجیه واقعا صفتی است که به هر حال خدا نکنه آدم بهش مبتلا بشه، که از صفات شیطانی هست که تو اینجا بهش اشاره شده. اینا اینجوری توجیه میکردن، میگفتن ما چرا به فقیر انفاق بکنیم. البته من یه نکته عرض بکنم اینجا. ببینید خداوند متعال میفرماید وقتی بهشون گفته بیشه که از اون چیزی که خدا روزیتون کرد به دیگران بدید، ما رزقکم الله، انفقو مما رزقکم الله. روزی فقط مال نیست، ما ها معمولا از رزق و روزی مال تو ذهنمون میاد، بگیم یکی روزیش زیاده، اصلا خیلی مالش زیاده. حال که روزی و رزق که فقط مال نی، شما میگید نمیگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، اونم یه نوع روزیه. مگه مثلا نمیگید تو اون دعای امام زمان هست اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، توفیق عبادات، آدم توفیق داشته باشه، اینو روزیه. عقل که به کسی داده شده یه روزیه، علم یه روزیه، آبرو که به کسی داده شده یه روزیه. یه کسی از حضرت امیر علیه السلام پرسید که آقا چرا آدمایی که عالمن، آدمایی که عالم هستن دانشمند هستن، روزیشون کمه، فقیرن؟ این فکر کرده بود روزی فقط همون ماله. چرا آدمایی که عالم و دانشمند هستن روزیشون کمه؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود علمشون هم جزو روزیشونه دیگه، علمشون هم اونم ثروتی است دیگه برای خودش، اونم ثروت. بنابراین این که خدا میفرماید که وقتی به بعضیا میگن که انفاق بکنید از اون چیزی که خدا بهتون روزی کرد، روزی همه این امکانات و نعمت هایی که خدا با آدم داده، همه امکانات و سرمایه ها که خدا با آدم داده رو میگیره. این معنای گسترده رو داره، معنای رزق و روزی. بنابراین کسی فکر نکنه که مثلا فرض کنید اگه یه نفر فقیره ولی در این حال توی یه جهات دیگری خیلی چیز داره. یه روایت بسیار معروفی ساعت من شنیدید، کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت خواست یه درس بهش بده، گفت من فقیرم خیلی مشکل. حضرت فرمود نه تو فقیر نیستی. گفت آقا فقیرم، من مشکل دارم. حضرت فرمود نه تو فقیر نیست. برای بار سوم گفت من نون ندارم برای زن بچه‌ام ببرم، دیگه فرق که شاخ و دم نداره. حضرت فرمود که حاضر هستی که محبت و ولایت ما اهل بیت ازت بگیرن، تمام ثروت دنیا رو بهت بدن؟ گفت نه. حضرت فرمود تو فقیر نیستی، ببین چه روزی داری، تو ثروتمندی، خیلی ثروت. حضرت خواست یه درس، اون طرف حالا پول میخواست، ولی حضرت یه درس بهش داد که نگاه کن ببین چه چیزایی داری، ثروتهای خودت رو ببین. حالا تو این مورد خاص که تو اینجا هست، گفته شده به بعضیا خداوند متعال وقتی بهشون میگیم که از اون روزیاتون یه جا آبرو باید گرو بگذاری، یه جا وقتی یه نفر استعدادش کم درس رو نمیفهمه، علم تو باید به اون منتقل بکنی، روزی تو باید به او هم بدی. روزی همه اینا رو میگیره دیگه. وقت این برمیگرده اینجوری توجیه میکنه، میگه چرا من به کسی که خدا بهش نداده من برم بهش بدم؟ اگه به صلاحش بود خدا بهش میداد، و چون خدا بهش نداده به صلاحش نیست، پس لزومی نداره من بهش بدم. ببینید خیلی قشنگ استدلال میکنه، توجیه میکنه، پس همین که من نمیدم کار درستی میکنم. بعدم تازه حالا ببینید برخوردشون رو، بعد به اون مؤمنینی که میان به اینا توصیه میکنن که بدید یه مقدار به اینا، اون میگن ان انتم الا فی ضلال، شما آدمای گمراهید. ببینید ما کارمون درسته، ما کارمون هماهنگ با کار خداست، همونجوری که خدا به این نمیده ما هم نمیدیم. شما بی خودی کاسه دختر از آشید و بی خودی دلسوزی میکنید برای فقرا و همسالین. خب این استدلالشون هم یه مغالطه است. حالا علاوه بر این که عرض کردیم خود این موضع گیری که توجیهگریه کار زشتی هست، اما خود این استدلالشون هم که اگه به صلاحشون بود خدا میداد و چون خدا نداده پس لزومی هم نداره ما بهشون بدیم، این یه مغالطه است. ببینید نظام تکوین رو با نظام تشریع خلط کردنه، قاطی کردنه. در نظام تکوین این چنین هست که خداوند متعال بله درسته بین انسان‌ها تفاوت گذاشته، یکی فقیره یکی ثروت داره، یکی با استعداده یکی کم استعداده، استعدادها با هم فرق میکنه دیگه، انواع و اقسام تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها هست، تو ثروت، تو قدرت، تو زیبایی، تو چی تو امکانات، تو امکانات و رزقها تفاوت هست بین افراد دیگه، که در یکی از سوره های قرآن اگه اشتباه نکنم در سوره زخرف هست، سوره زخرف آیه 34 خدا میفرماید و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، بعضی ها رو نسبت به بعضی دیگه درجات و به هر حال طبقاتی بینشون درست، مراتب بینشون درست کردیم، این توی یه مرتبه علمیه، اون توی یه مرتبه پایین، اون توی یه مرتبه استعداده، اون توی یه مرتبه دیگه، اون توی یه مرتبه ثروت، اون توی یه مرتبه دیگه. پس تو این امکانات و رزقهایی که ما به مردم دادیم خدا میفرماید خود ما تفاوت درست کردیم و رفعنا، بعضی رو ترفیع دادیم بالا بردیم، و رفعنا بعضهم فوق بعض، بعضی رو فوق بعضی دیگه قرار دادیم، درجاتن به صورت طبقات و مراتبی این چنین کردیم. البته این چنین نیست که یکی همه چی داشته باشه یکی هیچی نداشته باشه، نه، یکی توی یه جهت ترفیع داره اون یکی توی یه جهت دیگه. اونی که مثلا فرض کنید به عنوان مثال کاسب هست ممکنه استعداد علمیش مثلا خیلی بالا نباشه، اما توی یه جهت دیگه استعداد داره، که اون عالم محتاج همون کاسبه، بگی اینجوری نیست. اونی که فرض کنید رفتگر هستش و جاروب میکنه و نظافت میکنه شهر رو، ممکنه از جهت ثروت تو مثلا درجه پایینی باشه، اما از یه جهت دیگری ای چه بسا ممکنه اون دلسوزیش، اون مسئولیت پذیریش، یه خصوصیاتی اون بالاتر باشه. لذا دیگران محتاج اینن، اگه این نباشه شهر فلج میشه. ببینید در واقع تفاوتها به گونه ای نیست که یکی همه چی داشته باشه یکی هیچی نداشته باشه، این تفاوت ها به صورت نسبیه، یکی توی یه جهت نسبت به یه چیز بهتره، یکی توی یه جهت دیگه نسبت به یه چیز دیگه. رضا خدا دنباله این آیه که میفرماید آدم ها رو با هم بینشون تفاوت گذاشتیم تو مراتب، میفرماید و رفعنا بعضهم، همون سوره زخرف آیه 32 یا 34 هست، و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، این کارو کردیم، این تفاوت رو بین انسان‌ها گذاشتیم، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه بعضی بعض دیگری را مسخر خودشون قرار بدن، یعنی از او استفاده کنن، برن او رو مورد استفاده قرار بدن. همه به هم محتاجن اینجا، همه به هم محتاج هستن، تا نظام دنیا اینجوری به چرخ. خب ببینید این نظام تکوینه، خدا در عالم تکوین این کار رو کرد و این کارم حکیمانه بوده، این کارم حکیمانه است، همه به همدیگه احتیاج داشته باشن. و در این حال به هر حال تو این وسط با این اختلاف استعدادها رشد هم درست بشه، یکی بره سراغ دیگری از اون کمالی که او داره استفاده کنه، یکی به همیشه. اما عنایت بفرمایید، نظام تشریع و قانونی و دستور خدا این هست که اون کسی که یه چیزی خدا بهش داده از اون داده خودش زکاتشو بده، از اون داده خودش انفاق بکنه، اگه ثروت داده از ثروتش بده. درسته که اون طرف فقیره، امتحانش به فقره، باید صبر کنه. تو هم که غنی امتحانت به ثروته. درسته که اون فردی که فرض کنید به عنوان مثال توان علمیش کمه، امتحانش به اینی که خیلی تلاش بکنه. اون کسی که توان علمیش زیاده امتحانش به اینی که انفاق بکنه. پس تو نظام تشریع، یعنی اونجایی که دستورات الهی میاد، بکن و نکن و امر و نهی و قوانین الهی میاد، دستور داده اون کسی که داره به اون کسی که نداره بده، انفاق بکنه، تا اینکه سخاوت پیدا کنه، تا اینکه رشد پیدا کنه، تا اینکه دچار بخل نشه، دچار وابستگی نشه. خب حالا بعضیا نظام تکوین رو با نظام تشریع با هم قاطی میکنن، میگن چون خود خدا بعضیا رو فقیر کرده بعضیا غنی، خب پس ما هم همین کارو میکنیم، اون فقیر بذار فقیر باشه، اون ما هم که غنی هستیم، خب حتما خدا خواسته ما اینجوری باشیم دیگه. جواب این هستش که بله، تو نظام تکوین خدا این تفاوت رو گذاشته، اما تو نظام تشریع خدا گفته تو باید به او بدی، تو باید به او انفاق بکنی. خلط و مغالطه نظام تکوین و تشریع تو استدلال اینا کاملا مشهود. خب اینم راجع به این مسئله. از اینجا به بعد تا شاید بشه گفت تا آخر سوره، یعنی الان که ما آیه 47 رو خوندیم، دیگه تا آخر سوره که 86 تا آیه داشت، من خودم تو ذهنم 83 تا آخر سوره دیگه بحث معاده، دیگه بس، دیگه میره رو بحث معاد. من تا خوب عنایت بفرمایید ببینید سیر سوره یاسین تو دستتون باشه. اگه یادتون باشه تو سوره یاسین اول از نبوت شروع کرد، یاسین انک لمن المرسلین، بعد داستان قوم انطاکیه که با انبیا چجوری برخورد کردن و هلاکت اونها. یه بخش سوره راجب نبوت بود، بعد اومد راجب آیات الهی در دریا و آسمان و زمین و نوع مقابله مردم با آیات الهی که همین سه نوع مقابله، غفلت یا اعراض و لجبازی یا توجیهگری، اینو ذکر کرد. این بخش مربوط به خدا و آیات توحیدی است. البته حالا به یک بند راجع به معاد و آخرت هم هست، اما عمدتا راجع به خداست و خداشناسی و آیات الهی. قسم سوم که دیگه از اینجا به بعد شروع میشه آیات مربوط به معاده، که پیغمبر ما برای تو داستان نبوت و کسانی که موضع گیری در مقابل انبیا کردن رو گفتیم، توحید و آیات توحیدی و کسانی که مقابله کردن رو گفتیم. خب همه اینها رو گفتیم، اما همه این مقابله ها و همه این برخورد ها همه حساب بشه، همه اینها سر جاش هست تا آخرت. از اینجا به بعد هم برخورد کفار با آخرت و همین که خداوند متعال توضیحاتی راجع به آخرت میده رو بیان خواهد داشت. من اجازه میخوام چون حالا سر بحث هستش و شاید یه مقدار هم خود من دارم حالا کسالتی که دارم به شما هم منتقل بکنم، خستتون بکنم، تا همینجا باشه و انشالله آیات معاد رو تو جلسه بعد دیگه از همین آیه 47 ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.